صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.
صدای انجیل تقدیم می کند. پیام و نبوت‌های میکا نبی، 33 بخش از تورات مقدس. دوستان عزیز، یاران و برادران و خواهران گرامی، عاشقان خدا و محبوبان گرامی که قلبتون عشق به خدا در آن دارد و طالب او هستید، دود گرم برادرتون کشیش رضا مسعودی را پذیرا باشید. امیدوارم که در پرتو نور حق و عنایات عظیمش این عمر کوتاه را که خدا به شما عطا کرده است در سلامتی و شادکامی به سر آورده و در سایه رحمت او زندگی کنید و خوش باشید، که خداوند خدای نیکوست و می خواهد که من و شما عمر خود را در شادی حقیقی به سر بیاوریم. خدا را به خاطر فرد فرد شما عزیزانی که قلبن می خواهید در تقوا و قدوسیت و انسانیت واقعی زندگی کنید شکر می کنم و امیدوارم که با اطاعت کردن از کلام خدا اراده خدا را اطاعت کنید، ولو اینکه دنیا به ضد شما باشه و همه آدمیان حتی دوستان و اقوام بر علیه شما کلک بزنند و با اعمالشون شما را تحریک به انجام کارهایی کنند که باعث ناخوشنودی خداست. فراموش نکنید که عیسی مسیح زنده منجی بشریت فرمود همه کسانی که میخواهند در دینداری حقیقی زندگی کنند زحمت خواهند کشید. و میکا نبی نیز که برگزیده خدا در قرن هفتم قبل از میلاد مسیح بود، همین موضوع رو برای ما بیان کرده و میگوید برای حفظ ایمانت باید آماده باشی از همه کسانی که نزدیک تو و جزو خانوادت هستند جدا بشی، چون که شیطان از همه راه‌ها و از همه وسایل استفاده می‌کند تا شما را از خدا برگرداند. ولی اگر با قوت خدا آراسته شویم، حیله‌ها و حقه‌های او کارآمدی نخواهد داشت، زیرا قدرت خدا بر همه نیروها مسلط می‌شود. حالا ازتون دعوت میکنم که اگر تورات مقدس را در اختیار دارید، لطفاً اون را به کتاب میکا نبی بکشایید تا از آیه هفتم از فصل هفتم کلام خدا را نیز براتون مطالعه کنیم و اگر فرصت ما را اجازه بدهد مطالعه و پیام و نبوت این را مرد خدا را به پایان خواهیم رسانید. اما اگر شما شنوندگانی هستید که هنوز تورات مقدس را در اختیار ندارید، منتها مایل به دریافت آن می باشید، ازتون دعوت می کنم که حتما با ما مکاتبه کنید تا براتون ارسال بداریم. آدرس در پایان وقت مجددا خدمتتون تکرار خواهد شد. پیام ما را از رادیو صدای انجیل می شنوید. عرض کنم خداوند میکا نبی را انتخاب می کند تا به قوم بنی اسرائیل اعلام داوری کرده و بگوید که ثمره آنچه را که انجام دادن را خواهند چشید. قوم یهود برگزیده شده بودند تا در جهان تاریک و ظلمانی آن زمان نمونه تقوا و پاکی و یکتاپرستی باشند و برای منظور خداوند به آنان کتاب شریعت و قانونهای آسمانی عطا کرده بود و با فرستادن انبیا و پیامبران خود آنان را در این هدف مقدس و شایسته یاری کرده بود. اما در زمان میکای نبی این قوم نه فقط نمونه یکتاپرستی در جهان نبودند، بلکه خود نیز غرق در لذت‌های فانی و شرارت‌های دنیا شدند، به طوری که دست بت‌پرستان و خدا نشناسان را از پشت بسته بودند. میکای نبی وظیفه داشت که گناهان قوم را به آنها آشکار کند و توجهشون را به عاقبت وخیم گناه معطوف نماید، که البته این کاری بود بسیار سخت و دشوار که به هموطنانش، به دوستانش، به قوم خیشاش، به عزیزانش بگه که گناهکارید و محکوم به مرگ و اگر توبه نکنید خدا شما را نابود میکند. هرچقدر میکای نبی از قوم دعوت کرد که توبه کنند، آنها کم کم اصلا توجهی به اون نکردن. آیات آخر فصل هفتم نشون میده که اگرچه قوم در گناه غرق بودن، اما میکای نبی در ایمانش به خدا بیش از بیش تقویت شده بود و مسخره های مردم و تهمت های همسایگان و جفاهایی که بر او میشد کوچکترین خللی در ایمانش به خدا وارد نمی کرد. گوش کنید که میکای نبی که در میان قومی یاغی و سرکش اما مذهبی زندگی می کرد چگونه از ایمان خود سخن می راند. این آیات یکی از زیباترین قسمت ها از کلام خداوند که می تونه سرود دل من و شما نیز باشد و ایمان ما را نسبت به خداوند آشکار کند. آیه 7 می گوید: اما من به سوی خداوند نگرانم و برای خدای نجات خود انتظار می کشم و خدای من مرا اجابت خواهد نمود. اما من به سوی خداوند نگرانم و برای خدای نجات خود انتظار میکشم و خدای من مرا اجابت خواهد نمود. میکای نبی در این آیه صحبت از اعتماد و امید بزرگی که در خدا دارد میکند. او ادعا نمیکنه که خدا پرسته، بلکه در عمل خدا پرستی خود رو آشکار میکنه و اعتماد داشتن و یا تکیه کردن بر خدا در تمام مرحله زندگیمون صحبت از خدا پرستی و خدا دوستی حقیقی میکند و در نتیجه ایمان واقعی شخص را نیز آشکار میکنه. میکای نبی میفرماید که به سوی خداوند نگرانم. مقصود از نگران بودن به سوی خدا اینه که همیشه در تمام مراحل زندگی، چه در سختی و یا در جفا یا در غم و اندوه و یا در آسایش یا در شادی یا با جمع و یا در تنهایی، چشمان من به سوی خداونده، به سوی خدا چشم دوختم و همیشه از خداوند طلب هدایت کرده و برای زندگیم از او استغاثه و کمک می طلبم. دوست عزیز، من و شما نیز می گوییم که به سوی خدا نگرانیم و می گوییم که از خدا برای زندگی خودمون طلب کمک و اعانت کرده ایم. ولی متاسفانه اگر توجه داشته باشید خواهید دید که اعمالمون با گفتارمان دو چیز متفاوتی است. امروزه ما به جای اینکه بر خدا حقیقتاً توکل کنیم، بر آدمی توکل نموده ایم. چشم خود رو بر آدم هایی میگذاریم که صاحب مقام و یا پول هستند تا مشکلات ما را حل کنن. وقتی مشکلی داریم سعی میکنیم ببینیم که چه کسی رو میشناسیم که صاحب مقام و منصبه و این کار رو میکنیم تا در وقت تنگ دستی به دادمون برسن و یا در موقع نیاز رفع حاجت کنن. البته زبانا اعتراف میکنیم که خیر، به خدا توکل داریم، اما در عمل خلاف آن را نشان می دهیم. دوست عزیز، متاسفانه در زندگی روزمره من و شما خیلی کم به این واقعیت توجه می کنیم. خیال می کنیم همین که اول نام خدا را بر زبانمون بیاریم، همین که اول صبح با اسم خدا به کار بردن از خونه خارج بشیم، دیگر روزمون رو به خدا سپرده ایم. عیسی مسیح ما را از این موضوع برحذر می دارد و می گوید بر خدا در عمل توکل نما و نه بر انسان، زیرا آنانی که به آدمی برای رفع نیاز و گشودن گره‌های زندگی خود توکل می کنند و پناه می برند، بازندگان زندگی ابدی و ازلی هستند. سپس در انجیل لوقا فصل 21 از آیه 26 عیسی مسیح می گوید و دلهای مردم ضعف خواهد کرد از خوف و انتظار آن وقایعی که بر رب مسکون ظاهر می شود، زیرا قوات آسمان متزلزل خواهد شد. پس چرا امروز ایمان خودت رو بر انسانها نهادید، انسانهایی که هرگز امین نیستند و قدرت حقیقی رو ندارند و در ته قلبشون از ترس و لرز مملوند؟ دوست من، اگر تو امروز به خدا چشم دوخته و اعانت خود را از او می طلبی، می دانم که از کلام خدا جدا نیستید. جز کلام او هیچ چیزی را راهنما و سرچشمه حیات و زندگی خودت نمی کنید، چون که خداوند در کلامش آنچه که من و شما برای زندگی خود نیاز داریم عطا کرده، ولی شرطش اینه که با ایمان و اعتماد به او از اوامرش اطاعت کنیم. در آیه 8 می گوید ای دشمن من، بر من شادی منما، زیرا اگرچه بیفتم خواهم برخاست و اگرچه در تاریکی بنشینم خداوند نور من خواهد بود. دوست عزیز، آیا به من این آیه توجه دارید؟ آیا می فهمید که میکای نبی در اینجا از روی تجربه خود چی داره میگه؟ این آیه زیبا یک قاعده کلی و زیبا را از خداوند داره برای من و شما بیان میکنه. و در این واقعیته که دوستان عزیز میتونیم ببینیم که همه انسان ها، حتی انبیا و پیغمبران هم مرتکب خطا شدن، ولی وقتی توبه کرده اند خداوند آنها را بخشیده است. خدا را شکر که اگرچه مرد خدا مرتکب خطا شود و از حضور خدا بیفتد، محاذا خداوند او را برمیخیزاند. ببینید، مرد خدا یا شخصی که از خدا پیروی میکند همیشه مقدس نیست. شیطان هر روز به او حمله میکنه، او رو سست میکنه در ایمانش تا بیفته، ولی این شخصی که مقدسه اشتیاقی به گناه کردن ندارد ولو اینکه در گناه بیفتد. حالا کلام خدا میگوید این چنین اشخاصی که از گناه نفرت دارن و اشتیاق پیروی از خدا را دارن، ولی وقتی که میفتند خداوند آنها را دوباره برمیخیزاند. و وقتی که دوست عزیز من و شما در تاریکی ساکن باشیم، خود خدا برای ما نور شده و بر ما میتابد تا همیشه راه راستی رو ببینیم و در آن قدم برداریم. این آیه برای من گناهکار بسیار عزیزه، زیرا به من قوت قلب میده که اگر یک بار یا دو بار خطا کردم و از حضور خدا جدا شدم، نگم که خدایا من نمیتونم مؤمن باشم، من نمیتوانم از تو اطاعت کنم، من نمیتوانم خدا پرست باقی بمانم. ناامید نشم، زیرا اگر خطا کردم، اگر از خدا جدا شدم، خداوند به قلبم نگاه میکنه و وقتی میبینه که قلبم طالب پیروی از او هستم، او دست خود رو دراز میکنه و مرا که در گناه افتادم رو بلند میکنه، مرا کمک میکنه، گناهانم رو میبخشه و قوت میده تا دیگر نیافتم. عزیزانی دارم که بارها به من گفتن که کشیش عزیز، لیاقت پرستش و یا شایستگی خدمت کردن خدا رو نداریم، چون گناهکاریم، چون همیشه گناه میکنیم. و من هم همین حرفا با آنها زدم. هموطنی میشناسم که زمانی بر اثر قاچاق مواد مخدر به زندان رفت و سالها در زندان عمرش رو به سر آورد. او به من گفت که من نمیتونم پاک و مقبول خدا شوم، چون باعث اسیری جوانان بسیاری به مواد مخدر شدم. دوست من، اگر شما نیز اینطور فکر میکنید، این آیه برای من و شماست که اگر حقیقتا توبه کرده و دل خود را به خداوند تسلیم نموده و قلبا با تمام وجود و هستی خود از او پیروی کنیم، اگر در چنین حالتی بر اثر ضعف یا حمله اهریمنی یا خودخواهی مرتکب گناه شدیم، دوباره به طرف خدا برگردیم، به گناهان خودمون اعتراف کنیم، خداوند ما را میبخشه و دست ما را میگیره تا دوباره در راه راستی استاده و در آن قدم برداریم. کلام خدا میگوید اگر به گناهان خود اعتراف کنیم، او امین و عادل است تا گناهان ما را ببخشد و ما را از هر ناراستی پاک کند. دقت کردی چه میگوید؟ کلام خداوند میگه اگر به گناهان خود اعتراف کنیم، که صحبت از نفرت پیدا کردن از گناهه، او امین و عادل است تا گناهان ما را بیامرزد، ببخشد و ما را از هر ناراستی پاک کند. دوست من، آیا شما زمانی که در قلبت عشق به پیروی از خدا داشتید ولی بر اثر گناه امروز این عشق خاموش شده، شعله‌اش را از دست داده؟ آیا به خاطر گناهانی که مرتکب شده اید خودت رو لیاقت عاشق بودن به خدا نمی دانید؟ این آیه برای من و شماست که خدای رحیم و بخشنده دست ما را می گیرد، ما را می بخشد و پاک می کند اگر به گناهان خود اعتراف کنیم و توبه کنیم. در این آیات می‌بینیم که انگار مردم یهود میکای نبی را متهم به خیانت به کشورش کرده بودند، چون که میکای نبی گفته بود که شما همتون گناه کردید و در نتیجه خدا تمام شهرهای کشور رو نابود میکنه و دشمن شما را به اسارت میبرد. حالا میکای نبی میگه اگر چه بیفتم یا اگر چه گناهی مرتکب شده باشم، خدا مرا میبخشه. اگر در تاریکی باشم، او برای من نور خواهد بود، راهنما و هادی خواهد بود و مرا به راه راستی و نور زندگی هدایت خواهد کرد. خدا را شکر که خداوند ما را دوست داره و میخواد ما را کمک کنه و حاضر دست ما را وقتی که میفتیم بگیره، به شرطی که عمدن در گناه نیفتیم و از گناه نفرت داشته باشیم. از آینو میکای نبی به نمایندگی قوم خود از خدای یکتا طلب مغفرت میکند، زیرا به گناهان قوم اشاره میکنه. نظر به اینکه او کلمه مفرد به کار برده، شاید بگویید که مقصود میکا اشاره به گناهان خودشه. دوست عزیز، وقتی که کلام را میخوانیم متوجه میشویم که کتاب مقدس صریحا نشان میداد که در اینجا اشاره به گناهان قوم میکنه. البته کلام خدا صریحا میگوید که همه گناه کردند، حتی پیامبران و انبیا نیز مرتکب خطا شدند. در این آیات ولی وقتی توجه کنیم خواهیم دید که در اینجا او به جای قوم یهود سخن میرانه و مقصود از دشمن همون کشورهای بت پرست و این دعای اعتراف برای قوم میکنه، دعایی که امروز باید من و شما نیز هر روز به خاطر داشته باشیم و از خداوند طلب بخشش کنیم. زیرا دوست من، اگر صادق باشیم میدانیم که امروز نیز من و شما به خداوند گناه کردیم. البته هستند افرادی که در خودشون هیچ گناهی نمیبینن، زیرا خود را در آینه الهی نمیبینن. اما اگر هر روز من و شما خودمون رو در نور خدا و معیار مقدس او قرار بدهیم، آن وقت با من هم عقیده خواهی شد که هر روز باید از خدا طلب بخشش و مغفرت بطلبیم. به آیه 9 الی 11 توجه کنید. میگوید غضب خداوند را متحمل خواهم شد، زیرا به او گناه ورزیدم تا او دعوی مرا فیصل کند و داوری مرا به جا آورد. پس مرا به روشنایی بیرون خواهد آورد و عدالت او را مشاهده خواهم نمود. دشمنم این را خواهد دید و خجالت خواهد کشید، زیرا به من میگوید یهوه خدای تو کجاست؟ چشمانم بر او خواهد نگریست و او الان مثل گل کوچه ها پایمال خواهد شد و در روز بنا نمودن دیوارهایت در آن روز شریعت دور خواهد شد. اگر توجه کرده باشید، میکای نبی همونطوری که عرض کردم به گناهان قومش داره اعتراف میکنه. او خود رو تسلیم اراده حق میکند، عملی که من و شما نیز باید انجام بدهیم. خدا اجازه میده که مشکلات و سختی ها بر سر قوم بنی اسرائیل بیاد. خدا اجازه میده که قوم های دیگر اونها رو تنبیه کنه. چرا؟ نه به خاطر اینکه خدا بیکار نشسته و همینطوری اراده میکنه سختی و بدبختی و بلا به سراغ قومش بیاد. خیر، بلکه او ثمره اعمالشون رو داره به آنها پس میده. یعنی هرچی خدا به قوم اسرائیل گفته بود که بابا اعمالتون فاسد، گناه‌آلوده و ثمرش بده، قوم قبول نکردن. حالا خدا میگه خیلی خوب، حالا که حرف منو قبول نکردید، حاضر نشید توبه کنید، ثمره اعمالتون رو بهتون میدم تا اونها رو ببینید، بچشید تا بدون که حرف من راسته و اعمال شما آلوده و فاسده و بهتره که توبه کنید. وقتی خدا اجازه میده که قوم ثمره اعمالشون رو بچشند، در حقیقت حکم داوری رو اجرا کرده، یا همون حکم داوری کردن رو داره. حالا قوم خدا داوری میشن و خداوند کشور آشور و بابل رو میفرسته تا اسرائیلی ها را به اسارت ببره و شهرها و دهکده ها را با خاک یکسان کنن و قوم بنی اسرائیل ایام بسیار سخت و دردآوری رو تحمل کنن. میکای نبی میگه حتی در این ایام سختم، یعنی وقتی که دارید ثمره اعمالتون میچشید، خدا هنوز همه چیز رو تحت فرمان خود داره و خدا شما رو رها نکرده، هنوز شما رو دوست داره. با اینکه اجازه داده که ثمره تلخ اعمال خودتون رو بچشید، ولی محبتش رو از شما کم نکرده. دقت کنید دوستان عزیز، نبی خدا چی میگه؟ میگوید من غضب خدا را متحمل خواهم شد و یا تحمل خواهم کرد، یا من این همه بلا و بدبختی ها رو تحمل میکنم. چرا؟ میفرماید چون که به خداوند گناه ورزیدم. دوست عزیز، من شما وقتی بلایی به سراغمون میاد، فوری لب به اعتراض گشوده و به خدا میگیم خدایا چرا این بلا و بدبختی به سراغم فرستادی؟ من که گناهی نکرده بودم، من که همش خوبی کردم، آزارم به مورچه‌ای نرسیده، چرا این بلا را به سراغم میفرستی؟ ببینید میکای نبی چی میگه؟ لب به اعتراض نمیگشاید، میگوید من غضب خدا را متحمل خواهم شد، زیرا به او گناه ورزیدم. او میداند که خدا نمیخواد بندگانش در بدبختی و فقر باشن، و اگر بلا به سراغمون آمده، مقصر خدا نیست بلکه خودمون هستیم. میدانیم درک این موضوع برای خیلی از شما عزیزان بسیار سخته، مخصوصا شمایی که با بدبختی ها و جفاها و سختی های بسیاری روبرو شده و هستید. براتون مشکله که بپذیرید خداوند به شما توجه داره و شما رو محبت میکنه، ولی دوستان این واقعیتی است که من و شما نمیتونیم اون رو منکر بشیم. البته ممکن چشم بسته از آن بگذاریم، ولی در حقیقت پا روی حقیقت گذاشتیم. کتاب مقدس صحبت از خدایی که من و شما رو خلق کرده میکنه که برای بندگانش جز سعادت و آرامش و شادی و صلح و صفا و محبت چیزی دیگری نمیخواد. راستش یکی از علت ها این که پذیرفتن این موضوع برای من و شما سخته اینه که من و شما متوجه گناهان و عیب های خودمون نیستیم و در نتیجه آن را هم برطرف نمی کنیم. غافل از این که این بلاها ثمره گناهان خودمونه. خدای یکتا خدای نیکوست، خدای محبت، خدا میخواد که ما در شادی باشیم، اما تا زمانی که در گناهان خودمون باقی باشیم نباید انتظار داشته باشیم که شادی خدا قلبمون رو پر کنه وقتی که گناه در قلبمون هست. میکای نبی برای قوم خودش طلب مغفرت و بخشش میکنه، از خدا میخواد که شادی و نعمت و برکت را به بندگانش جاری کنه. خداوند دعای او را میشنود و در پاسخ به دعا و استغاثه میکای نبی خدا اینطور میگوید، آیه 15 الی 17 را میخونم، میگوید خداوند رو به قوم کرد و فرمود مثل ایامی که از مصر بیرون آمدی کارهای عجیب به تو نشان خواهم داد. امتا چون این را ببینند از تمامی توانای خیش خجل خواهند شد و دست بر دهان خواهند گذاشت و گوشهایشان کر خواهد شد، مثل مار خاک را خواهند لسید و مانند حشرات زمین از سوراخهای خود با لرزه بیرون خواهند آمد و به سوی یهوه خدای ما با خوف خواهند آمد و از تو خواهند ترسید. خدا به دعای میکای نبی پاسخ میده و همونطوری که ملاحظه فرمودید خدا وعده میده که آینده درخشانی را برای قومش مهیا کرده. خداوند با اشاره کردن به تاریخ گذشته اسرائیل عملا نشون میده که دعای میکای نبیه که میکا به نمایندگی از تمامی قومش داره دعا میکنه، زیرا در اینجا میگوید مثل ایامی که از مصر بیرون آمدی، که صحبت از ملت اسرائیل میکنه و نه خود نبی. برای همین است که گفتم این دعا دعای اعتراف و توبه از گناهی است که میکای نبی به نمایندگی از طرف قوم میکند. خدا در این جوابی که میده وعده میده که زمانی باز خواهد رسید که قوم بنی اسرائیل رو دوباره به سرزمین موعود میاره و آنها را از دست دشمنانشون میرهانه، صلح و سلامتی به آنها میده، ولی این زمانی است که قوم مجددا به طرف خدا بازگشت کرده باشند. تا زمان که روی خود را از خدا برگردانیدند، بدبختی و فقان و بلا و بدبختی نصیبشون خواهد شد. ولی وقتی که متوجه شدن که اعمالشون، افکارشون، گفتارشون آلوده به گناهه و خدا را از خود رنجانیدن و علت بدبختی ها گناهان خودشون بوده و بعد توبه کردند و به طرف خدا بازگشت نمودن، خداوند نیز آغوش پرمهرش را به سوی آنها میگشاید. دوست عزیز، این موضوع توجه ما را به یک مطلب بسیار مهم دیگری در مورد لطف خدا مبذول می‌داره. و آن اینه که خداوند لطف و کرم و عنایت خودش رو برای همه انسان‌ها آماده کرده. ولی این خود آدمیان هستند که به طرف خدا نمیان تا از آن بهره‌مند شوند. ببینید، کلام خدا میگوید که خدا خدای جبر و زور نیست. یعنی همونطور که آدمی رو مجبور نمیکنه که مثل یک ماشینی بی اختیار او را عبادت و پرستش رو اطاعت کنه، بلکه به او اختیار اراده داده و حق انتخاب نیز به او عطا کرده تا در برگزینش راه خود تصمیم بگیرد، به همان نحو خدا نه به زور و جبر بلکه از روی میل و اختیار فیض و رحمت خیش را به کسانی که مایل باشن عطا میکند. آنانی که نمیخوان، خدا به آنها به زور فیضش رو نمیده. کتاب مقدس میگوید که خدا آفتاب رحمت و باران فیض خیش را بر همه به یکسان میتاباند و میباراند، ولی همه از آن به یکسان استفاده نمی کنند. خداوند نور را بر این جهان میتاباند، اما همه طالب نور نیستند. این با من شماست که آیا در کلام مقدسش که راه سعادت و خوشبختی و راه صلح و سلامتی رو نشان داده است زندگی میکنیم یا نه؟ آیا حاضر هستیم از آن اطاعت کنیم؟ اگر اطاعت کنیم، ثمرش فیض و راستی خداونده. اگر بی توجه به کلام خدا باشیم، روزگارمون همونطوری میگذره که امروز به قول معروف آلوده شده و فاسد شده و هرچی باد و باد بایستی منتظر آن باشیم. کسی که با خداونده، دوست عزیز، همه ساعت عمرش با هدف و مقصوده. ولی کسی که اطاعت از خدا نمی کند، باید این رو در نظر داشته باشه که مثل یک قایقی هست که بدون ناخدا در اقیانوس پهناور رها شده است. وقتی خدا ما را خلق کرده، هدف خاصی هم برای ما درست کرده. او ما را مثل یک قایق بی سکان در اقیانوس رها نکرده. خودش ناخدای زندگی ماست، نقشه عالی برای ما داره. ولی این ما هستیم که از ناخدای واقعی، از خالق خودمون، از عیسی مسیح زنده، از منجی بشریت میخواهیم که ما را ترک کند و در نتیجه در دل اقیانوس سرگردان و آواره شویم. دوست من، انتخاب با شماست که چه راهی را برمیگذنید. انتخاب با شماست که راه را انتخاب کنید و برکت خدا را نصیب خود کنید.
آنچه شنیدید برنامه بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioangel@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioangel@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.